بگی لا اله الا الله آتیشش زدم. و من میگفتم آتیشش نزن، من نمیگم. برگشتم از احتضار و به حال اومدم، دستور دادم ببرم این قالیچه رو بفروشم، پولشم صدقه دادم که این لحظه جون دادن کار دست من نده. آیونگاهی یک قالیچه لحظه جون دادن انسان مست میکنه، انسان رو از خود بی خود میکنه، نمیذاره کارشو انجام بده. تا چه رسد بعضی که وابستگی ها و دلبستگی های فراوانتری دارن. فرمود آسونترین عبارت از مرگ. بعد سوال کردن یا رسول الله ما اصعب ها، پس اون مشکلش کجاست، سخته کجاست؟ حضرت فرمودن الوقوف بین یدی الله عز و جل اذا تعلق المظلومون بالظالمین. فرمود دشوارترینش اونجاییست که مقابل حق متعال جل و علا ایستاده و دامنش رو مظلومین گرفتن، یعنی دامن مظلوم رو ظالم گرفته و اجازه نمیده رد بشه، اجازه نمیده عبور بکنه. اونجا انسان میفهمه که چه کلاه گشادی سرش رفته که نمیگذارن، چون حق دیگران رو در زندگی ضایع کرده. امام باقر علیه السلام، این رو خواهرای گرامی تقاضا میکنم، میخوام یه تذکر خانوادگی عرض بکنم، تقاضا میکنم به این حدیث عنایت بکنن، اگرچه آیونم همینطور. امام باقر علیه السلام میفرماید بابام زین العابدین علیه السلام لحظات آخر عمرش منو بغل کرد، منو به سینه چسبید، فرمود پسرم میخوام یه توصیه‌ای بهت بکنم که لحظات آخر بابام سید الشهدا علیه السلام این توصیه رو به من کرد و پدر بزرگوارش هم لحظه آخر پسرش امام حسین این تو... یعنی این توصیه گویی موروثیه. ای بسا امام باقر علیه السلام به امام صادق سلام الله علیه این کارو کرده باشه. لحظات آخر معمولا انسان‌ها مسائلی که نگرانشن رو بیان میکنن، مسائل کلیدی رو بیان میکنن، در اون لحظات آخر راجع به جزئیات خیلی چیز ندارن، مسائلی که ربطی نداره خیلی مهم نیست، مسائل مهم. فرمود بابام منو بغل کرد، به سینه‌اش چسبون، فرمود پسرم میخوام یه توصیه ای بهت بکنم که بابام لحظه آخر، بابای بزرگوارش لحظه آخر، همه اینا با بچه هاشون این کار انجام دادن و او اینه، پسرم یا بنیه، یا بنیه رو وقتی عرب میاره معنای لطیف و پسر جونم، بابا جونم، این معنا رو، یا بنیه ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا. بابا جون مراقب باش از ظلم به اون کسی که یاری تو زندگیش نداره، یاوری تو زندگیش نداره. یعنی تو به یک کسی ظلم میکنی که جز خدا کسی رو نداره. حالا یه عروسیه، یه دامادیه، یه مادر شوهریه، زبون نداره جواب تو رو بده، نمیتوانه گوشه و کنایه های تو رو پاسخ بده، اما خدا رو داره، خدا رو داره و همون یه خدا برای او کافیست که انسان رو بیچاره کنه. یعنی گمان نکنم اگه یه چیزی گفتم طرف حرفی نبگم لال شد، صداش در نیومد، نتونستی که جواب، نه عزیز من، اگه نتونست جوابت بده گاهی مظلومه، گاهی غریبه، گاهی زبون نداره و این اثر وضعیش به مراتب بیشتره. امیرالمومنین سلام الله علیه در این خطبه 32 نهج البلاغه این قصه قبل رو دیگه واضح معنا میکنه، میفرماید ولبئس المتجر انتر الدنیا لنفسک ثمنا و من مالک عند الله عوضا. فرمود چقدر بد معامله و تجارتیه که تو قیمت خودت رو دنیا بدونی و اون قیمت خدایی رو فراموش کنی، اونی که خدا برات قرار داده رو بدی جاش دنیا رو بگیری، چون یه دروغ برات 10,000 تومان معناش همینه دیگه، یعنی من اون چه خدا میخواد بده رو پس زدم برات 10,000 تومان معناش اینه. فرمود چقدر این بد تجارت و معامله ایه که تو به خاطر دو روز دنیا حاضر بشی اون چه خدا میخواد بده از بین ببری. در این حکمت 456 میفرماید الا حر یدع هذه اللمازه لاهلها، آیا یه آزاد مرد پیدا نمیشه این لمازه رو برای اهلش بگذاره؟ لمازه در لغت گفتن اون مقدار غذاییه که تو دهن شما میمونه. شما لقمه رو که میذاری تو دهان مبارکتون فرو میدید، یه ذرهش لای دندونا اینور اونور میمونه یا روی لب انسان میمونه، بعد اینو با زبانش دوباره میچرخونه و اینا رو هم فرو میده. اینو بهش میگه عرب لمازه. حضرت تشبیه میکنه همه اون چه تو دنیاست با قیامت به اون تهمانده قضا. میفرماد یه آزاد مرد، یعنی هر کسی این اهل این کار نیست، آدمای حر رو آزاد میخواد که بتوانه از این لمازه تهمانده بگذره. چون هر کسی که دلبسته به دنیا باشه توانه همچی کاری رو نداره. بعد پشترش بفرماد انهو لیس لانفسکم سمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. فرمود شما فقط قیمت تو دنیا بهشت، مراقب باش به کمتر از بهشت خودتو نفروخته باشی. کسی که کمتر فرو خودش رو، معناش همون معنای تقابن و قبنه. میگن یه گردشگر غربی ظاهرن، شاید اروپایی یا مال کشورهای ثروتمند، اومده بود آفریقا، دید دست بچه های تیکه سنگ جواهریست. این بچه ها نمیدونستن این چیه، فکر میکردن مثلا یه تیلهیه، یه سنگ خوشگلی، همین. خوشحال بودن این دستش، رفت جلو این سنگ رو نیاش کرد، دید در دنیا جزء گران قیمت ترین سنگ ها تو دنیاست، چون این کاره بود، عتیق شناس بود. یه پول کمی ولی برای بچه ها زیاد بود، یه پول اندکی داد اینو از بچه ها. بچه ها هم خوشحال، یعنی ناراحت هم نشدن، خوشحال میدویدن این پوله که دو دستشون بود، خوشحالی و شادی میکردن و میرفتن. فرمودن مثل قبل قیامت اینه، اینجا برای این 10 میلیونه چه بالا اوم. یا آقا چه معامله ای، چه کرد، چیکار کرد، چقدر آدم زرنگیه، چقدر آدم این کاره ایه. اما میفرماد قیامت میفهمی چه جواهری رو دادی و در مقابلش چی کسب کردی و گرفتی. کلام آخر راجع به قبل و تقابن اینه. عرایزم رو جمع کنم عزیزان، انسان خدا یه سرمایه بهش داده. اون سرمایه چیه؟ اون سرمایه عمر و روح و جان انسانه. شیطان وقتی بهش فرمود سجده بکن، سجده به این بدن من و شما نمیخواسته بکنه، به این گوشت و استخون نبوده، به اون سرمایه بوده. اون سرمایه هست که میشه خلیفت الله، اون است که انسان رو به این سرمایه رو خدا به انسان فقط داده، به کس دیگه نداده. این سرمایه‌ای که خدا به حیوان نداده، به فرشتگانش هم نداده و به انسان داده، این سرمایه در خطره، در معرض نابودیه. کی نشسته نابودش کنه؟ شیطان، نفس اماره. با چی؟ با قبن و تقابن و کلا سر گذاشتن. همه ی حرف اینه، مبادا این سرمایه رو ارزون بدی جاش یه چیزی بگیره قیامت دستت خالی باشه. فلذا یکی از اسماء قیامت که قرآن هشدارشو میده برای اون روز، میفرماید ذالکه یوم التقابن. اون روز همه تون جمع میشید، بعد همه میفهمن چه کلاه گشادی سرشون رفته.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید حمید میرباقری در خصوص موضوع حسرت در روز قیامت بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
که من بر نمیگردم از تو، کجا رو کنم گر برانی شفای من و دردم از تو. دل آزرده هرگز نبودم اگر سر به زانو گرفتم، دل آزرده هرگز نبودم اگر سر به زانو گرفتم، که در باغ مهرت شکفتم که با لطف تو خو گرفتم. اگر شان زخمی اگر زیر بارم، به جز خود من از کس شکایت ندارم. گشودی هزاران گره از دل من، سپاس تو را کی توانم گذارم. گشودی هزاران گره از دل من، سپاس تو را کی توانم گذارم. نظر می گشایم به جز تیرگی ها نبینم، ولی دست تو بر فروزت چراغ مرا نازنینم. ز من رو مگردان نگارا که من بر نمی گردم از تو، کجا رو کنم گر برانی شفای من و دردم از تو. من رو مگردان نگارا که من بر نمی گردم از تو، کجا رو کنم گر برانی شفای من و دردم از تو.
خبرو همینجاست، توی تاکسی توی جاده هر جا که میرم با همه، عین عکس حرفای اون همه چی تو چشامه. بهترین رفیق دنیا تو رادیو ایرانه، تعبیر خواب و رویا تو رادیو ایرانه، موج صدای دریا توی دنیاست، فقط صدا میمونه. آدم از آرزوهاش مگه جدا میمونه؟ برای زندگی مهتر باید بدونم مسیر جاده بازه وقتی که من میتونم. تو رادیو ایرانه، تعبیر خواب و رویا
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و کتابخوانی هستید، کتاب‌های خوب می‌خونین و کتاب‌های خوب و سودمند رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدین. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم با افتخار و فروتنی، یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم با یک کتاب خوندنی دیگه آشنا بشیم. این بار اثری که براتون انتخاب کردم، دو مرغابی در مه، نوشته حسین پناهی. حسین پناهی دژکوه، زاده ششم شهریور 1335 و در گذشته 14 مرداد 1383، بازیگر، کارگردان، نویسنده و شاعر ایرانی بود. پناهی در روستای دژکوه از توابع کوهکیلویه زاده شد. از شاعرانی محسوب میشه که بیشتر اشعار خودش رو به شیوه شعر سپید سروده و بیشترین آرایه‌های ادبی مورد استفادهش تکرار و تشبیه و حیرت، یأس، مرگندیشی، آرزوی بازگشت به روستا و دوره کودکی مهمترین مضامین شعری حسین پناهی به حساب میان. پناهی بازیگری رو از مجموعه تلویزیونی محلی بهداشت به نویسندگی بیژن بیرنگ آغاز کرد. با پخش نمایش دو مرغابی در مه از تلویزیون که علاوه بر نوشتن خود حسین پناهی هم در اون بازی می کرد خوش درخشید و این مجموعه مورد توجه مخاطبان خاص قرار گرفت. به دلیل فیزیک کودکانه و شکننده، نحوه خاص سخن گفتن، سادگی و خلوصی که از رفتار حسین پناهی و شخصیتی که ارائه میداد میبارید و همینطور طنز تلخش، حسین پناهی تبدیل به بازیگری برای نقش‌های خاص شد. پناهی در سال 1367 نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای بازی در فیلم در مسیر تندباد شد، اثری از مسعود جعفری جوزانی. در سال 1369 هم برنده بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم سایه خیال شد و در سال 1371 نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل برای فیلم مهاجران. سال هاست که مرده ام، نمیدانم ها، من و نازی، چیزی شبیه زندگی، سلام، خداحافظ، ستاره ها و دو مرغابی در مه از جمله آثار حسین پناهی هست. پناهی در 14 مرداد 1383 در سن 48 سالگی درگذشت و در قبرستانی واقع در استان کوهکیلویه و بوی رحمت به وصیت خودش و به دلیل اینکه مادرش در اونجا دفن بود به خاک سپرده شد. و اما دوستان، دو مرغابی در مه نمایشنامه ای از زنده یاد حسین پناهیه که در سال 1364 نوشته شده. دو مرغابی در مه در واقع نوعی تراژدی مدرن، یک نمایشنامه انتقادی و دردمنده که انسان و درد و رنجهاش رو مثل ذره‌ای زیر ذره‌بین میبره و موشکافانه به بررسی آثار این درد و رنجها میپردازه.
داستان گذر از سادگی به پیچیدگی بدون درک درست از واقعیت‌های پیش رو. این نمایشنامه به سبک زیبا و شیوای حسین پناهی که گویی به زبان شعر و نثر با دو شخصیت به نامهای اکرم و الیاس جان میگیره. الیاس مرد نویسنده‌ایه که میتونه نمادی از فردی غرب زده یا خودباخته باشه. داستان شرح راندن اکرم و الیاس از محیط پاک و بی‌آلایش روستا که کنایه‌ای از بهشته به شهر و جذب شدن در غفلت و بی‌خبری شهری که همون اشاره به مظاهر فریبنده دنیاست که انسان رو از رسیدن به کمال مطلوب باز می‌داره. نمایشنامه در واقع سراسر انتقاد به جامعه و همینطور تفکر انسانه که سرچشمه مقصود اصلی رو به فراموشی سپرده و در تلاش راهی پیدا کنه تا بتونه دوباره به همون سرچشمه اصلی و حیاتی وجود خودش دست پیدا بکنه. دو مرغابی در مه از جمله آثار پناهیه که دید نقادانه او در این اثر کاملا متجلی شده و به شدت فلسفه و جهانبینی او رو به معرض نمایش میگذاره. این نمایشنامه به سرگذشت زن و شوهری به نام الیاس و اکرم میپردازه که از روستا به تهران اومدن. شاعرانگی روستا و طبیعت بکر از الیاس شخصیتی ساخته که سودای نویسندگی در سر داره و به نوشتن رمان یا داستانی بزرگ در زندگیش فکر میکنه. او نویسنده آسوپاسیه که به هوای نویسندگی و شهرت همراه همسرش به تهران اومده و زندگی فقیرانه ای رو میگذرونه. الیاس برای اینکه با روند ترقی شهری و معیارهای جدید سازگاری پیدا کنه حتی اسمهای خودشون رو هم تغییر میده تا مظاهر ترقی و تجدد شامل حالشون بشه و هویتشون در اسمهای فرنگی و شهری مخفی بمونه. اون برای دور شدن از هویت روستایی خودش دست به هر عملی میزنه و تمام تلاش خودش رو به کار میگیره تا به لذت شهری و شهرنشینی نائل بیاد و به یک شهروند مبدل بشه. اون نام خودش رو الیوت و نام همسرش رو ماریا میگذره و با تخیل خودش زندگی حقیرانشون رو مجلل جلوه میده. دو مرغابی در مه تراژدی است که در اون تخیل پویای انسان در دنبال کردن اهداف مادی به نتیجه نمیرسه و ناچار یا آگاهانه معنویت رو در پیش میگیره و یا به توهم تبدیل میشه که خودش تراژدی اسفناک تره. دوستان عزیز، در این فرصت برای شما خلاصه ای از داستان دو مرغابی در مه اثر حسین پناهی رو تعریف میکنم. الیوت و ماریا که از روستا با رویای زندگی بهتر به تهران اومدن با معضلات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی زیاد مواجه میشن و الیاس هر روز بیشتر در رویا و توهم فرو میره و از حال ماریا غافل میشه. زن سعی داره الیوت رو با واقعیت آشنا کنه اما الیوت با زن بیمارش تضاد فکری داره. ماریا هم هر روز تنهاتر و ضعیفتر و بیمارتر از روز قبل میشه. اهداف مادی الیوت تحقق پیدا نمی کنه و کم کم احساس می کنه که می خواد به اصل خودش، به ذات خودش، به همون دنیای ساده، پاک، صمیمی و بی‌آلایش خودش برگرده و شهر رو با تمام زرق و برقهاش فراموش کنه، چرا که همه اینها برای او ارمغانی جز ملال و دلزدگی به همراه نداشتن. اما افسوس، الیوت زمانی به الیاس برمیگرده که دیگه نه ماریا هست و نه اکرم. زن فداکار میمیره و الیاس تنها همدم و همراهش رو از دست میده. در دو مرغابی در مه، ده و روستا کنایه از آسمان پاکه، ده کنایه از بهشت، جایی که تمام قوانین زیبا و طبیعی و دوست داشتنی هن و وسوسه شیطان که تمام مظاهر تجدد و شهری رو به خودش گرفته انسان غفلت زده رو از روستا یعنی زادگاه آفرینش خودش دور میکنه و در دام دنیا یا همون شهر گرفتار میکنه. از دید نویسنده مظاهر شهری چنانه که انسان بخت برگشته تا نام خودش رو باید به فراموشی بسپره و به نامهای دیگه شناخته بشه. اما اون سرشت و فطرت اولیه با وجود تغییرات شدید همچنان بیدار میمونه و تهمونده های ذهن انسان همچنان به آزادی فکر میکنه. دو مرغابی در مه حکایت خلقته، فریب آدم و دانه ممنوعه. به قول خود حسین پناهی در شعرش، ای دل ساده برگرد به دهات خود و با یک کشک شور بساز که قند شهر دروغی بیش نیست. در سال 1364 مجموعه تلویزیونی بر اساس این نمایشنامه ساخته شد که رسول نجفیان کارگردانی اون رو به عهده گرفت و حسین پناهی و مینا هوشیدری بازیگران اون بودند. مسعود رسام هم کارگردانی تلویزیونی اثر رو عهده‌دار بود. از شما دعوت میکنم در این فرصت به بخش کوتاهی از صدای این نمایشنامه که سعید مبشری برای شما انتخاب کرده توجه کنید.
از چهار فصل الیاس جان، یکیش بهاره. از 365 روزم یه روزش عیده.
گفتم برین شهر به جای کشک شور، قند شیرین بهتون میدم
و من نویسنده بزرگی خواهم شد
و کتاب بزرگی خواهم نوشت.
کاش میفهمیدم چی
شهر همه دود و دروغ و بتان.
تو رو به خاک ستاره، تو رو خدا، بیا برگردی.
باز دوباره شروع کردی لابد. باز دوباره میخوای بگی که برگردیم ولایت.
برگردیم بی ستاره الیاس.
آه چیه؟
سپاسگزارم دوستان عزیزم از اینکه تا پایان این برنامه تالار آینه هم همراه ما بودید با معرفی کتاب دو مرغابی در مه اثری از حسین پناهی. اگر مایل هستید قسمت‌های قبلی برنامه رو بشنوید، کافیه به کارافزار ایران صدا یا وبگاه رادیو ایران .ir مراجعه کنید و با جستجو قسمت‌های قبلی برنامه تالار آینه رو از بایگانی گوش بدید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.